أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خیار عیب دو مطلب مطرح شده بود، یکی اینکه قرار با چی رفع بشه، دوم یه خیار با چی ثابت میشه. قرار رو با وثوق نوعی باید رفع کرد. حالا منشأ وثوق نوعی گاهی گزارش خود بایه است، گاهی وصف اون رابطه است به مانند آن. خیار هم با اون شرط زمینی ثابت می شود. این راهی بود که پذیرفته شد، راهی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه طی فرمودند این بود که با اصالت و سلامه و با اطلاق عقل هم قرار برطرف میشه و هم خیار ثابت میشه، که این صغرن و کبرن محل اشکال قرار گرفت. دو تا اشکال هم مرحوم آخوند خراسانی داشتن، در جمع به صرف اصالت و سلامه یا صرف اطلاق عقل نمیشود قرار را برطرف کرد و نمیشود خیار عیب را ثابت کرد. راه سوم، راهی که بسیار از فقها دیگه رفتن، با این است که اطلاق منصرف میشود به فرد کامل و فرد صحیح، و اگر طبیعتی متساویت الاقدام بود، انطباق اون طبیعت بر افراد یکسان بود، اندراج اون افراد تحت طبیعت یکسان بود، این طبیعت که مطلقا ذکر شده است یکسان شامل می‌شود. ولی اگر بعضی ها انطباق اون افراد نسبت به این انطباق طبیعت نسبت به افراد، اندراج افراد نسبت به این طبیعت یکسان نبود، بعضی خفیف المعونه بودن، بعضی صغیر المعونه بودن، بعضی احتیاج داشتن به قرینه و مانند آن، این مطلق منصرف می شود به اونی که خفیف المعونه است. و از همین راه هم گفتن به اینکه در دوران عام بین وجوب تعیینی و تخییری، وجوب تعیینی به ذهن می آید از مطلقات، در دوران عام بین وجوب عینی و کفایی، وجوب عینی به ذهن می آید در مطلقات. اگر مولا به چیز امر کرده، ظاهر امر این است که این شیء واجب است، تعیینن نه تخییرن، عینن نه کفایتن. راه چهارم، راه مرحوم اصفهان کاظم هم فکرانشون بودن، که در بعض موارد سیدر استاد رضوان الله امام هم مائل به این راه بود در بخش از این امور، اون است که خیار عیب با تعبد ثابت می شود. مسئله غرر را از راه دیگه باطل کرد، خیار عیب با تعبد ثابت می شود. از این جهت فرمایش این آیین مرحوم سید و همسال اصفهان کاظم رضوان الله درست است که در خیار عیب عرش هست و عرش فقط با روایه ثابت می شود، اما اصل حق فسق، حق خیار بین فسق و ابرام، این رو شاید بتوان از غیر روایت هم به دست آمد. خب این مبانی چهارگانه بود که گذشت، و محور اینها هم دو قول بود، یک قول این که خیار عیب تعبدی است، قول دیگر این که خیار عیب تعبدی نیست. اگر خیار عیب تعبدی بود که الا برابط باید روایت دلالت کند، و اگر چون که خیار عیب تعبدی نبود کما هو الحق، همین قواعد عامه، قواعد فقهی و ماننده اون با تأمین میکند که چنگه تأمین کرده است. حالا ممکن است بین این آراء سگانه یا ادله سگانه اختلاف جزئی باشد و ممکن است که به یک جامعی برگردد. خب اون آخرین فرعی که مطرح شده بود، که درش فرمایشات مرحوم شمس الدین رضوان الله علیه مطرح است، این است که حالا اگر آمدند و به صراحت شرط کردند که این کالا باید سالم باشد، نعیب نباشد، آیا این اثر جدید میاره یا نمیاره؟ آیا میارد علا جمیع تلکل مبانی الاربع، یا اصلا اثر جدید نمی آورد علا شیء من تلکل مبانی الاربع، یا یفصل بین المبانی؟ اگر ما قائل شدیم که خیار عیب را با تعبد با ثابت کرد، که ذهب الیه تواتبا رسول الله علیه تصریح به اشتراط اثر جدید داشته باشد، و اگر گفته باشیم به این که روی مبانی و قرارهای عقلایی ثابت می شود، تصریح به این اشتراک جز تأکید اثر جدیدی ندارد. خب فیه وجهان او قولان، اونها که قائل به تفصیلن سر فرمایشون این است، میگن به این که الحمدلله اونا که قائل به تفصیلن میگن به این که روی قرائز روی قرائز و غلا یه تعهدی بین فروشنده و خریدار مستقر شد که فروشنده متعهد است کالای صحیح و بدون عیب تحویل بده. این تعهد است. دوباره بخواهد متعهد بشود که صحیحا تحویل بدهد، جدش متمشی نمیشه. یک، اگر او بر فرض این که غفلت کرد و جدش متمشی شد، دو تا عهد کنار هم جمع نمیشه، دو تا لزوم، دو تا تعهد کنار هم جمع نمیشه. درست است این شخص متعهد در اثر غفلت از تعهد اول تعهد دوم را هم انجام داد، ولی دو تا تعهد واقعا کنار هم جمع نمیشه چون اجتماع مثلی است. نه فاعل میتواند دو تا مثل را کنار هم جمع کند، نه دو تا مثل کنار هم جمع میشوند. اما دو تا مثل کنار هم جمع نمیشوند، راهش در بحث دیروز گذشت که بازگشتش به اجتماع نقیزه این است. اگر واقعا دو تا باید بینشون تمایزی باشه، یکی اولی دیگه دومی، و اگر چون اگر چه چون چه به تمام جهت میستن پس هیچ تمایزی بینشون نیست، اگر هیچ تمایز نیست پس دو تا نیستن، اگر دو تا هستن پس تمایز دارن. اینه که اجتماع مثلین محال است چون برگشتش به اجتماع نقیزه این است. بطلان اجتماع مثلین بدیهی است، ولی بطلان اجتماع نقیزه این اولی است. اولی آن است که برهان پذیر نیست، دومی آن است یعنی بدیهی آن است که برهان پذیر است ولی نیازی برهان ندارد. مثلا دو تا اگر چهار تا نباشد جمع نقیزه لازم می آید، ولی چون بدیهی است احتیاجی برهان نیست، ولی برهان دارد. بر تقدیر نه فاعل میتواند دو تعهد را ایجاد کند، نه دو تعهد کنار هم جمع میشوند. فاعل نمیتواند به دو جهت، یکی اینکه در امور اختیاری جدش متمشی نمیشود، یکی اصلا این کار محال است، حالا مربوط به تعهد نباشد، بخواهد دو تا سفیدی را کنار هم جمع بکند، دو تا سیاهی را کنار هم جمع بکند، دو تا شیء که مواصل یکدیگرن که دارن هم جمع بکنن. چون اجتماع مثل این محال است من جهت القابل، جمع مثل این محال است من جهت الفاعل. اگر یه چیزی محال بود خب فاعل نمیتونه انجام بده، چون قدرت که به محال تعلق نمیگیرد. که در مسئله تعهدها چون امر اختیاری است با جدش متمشی بشه، اینجا جد متمشی نمیشه. اما در مسائل تکوینی دیگر که مربوط به تعهد نیست، میخواد حالا دو تا سفیدی رو یه جا جمع بکنه، دو تا سیاهی رو یه جا جمع بکنه، دو تا انحناء رو که از هر جهت مساویان یه جا جمع بکنه، دو تا استقامت رو یه جا جمع بکنه، این چون اجتماع مستحیل است من جهت القابل، جمعش هم محال است من جهت الفاعل، چون قدرت به محال تعلق نمیگیرد. پس در مسائل اختیاری نظیر تعهد از دو منظر این کار محال است، اینکه تعهد جد متمشی نمیشود، دوم اینکه بر فرض که امر تعهدی نباشد، چون کار مستحیل بود از جهت قابل، جهت فاعل مستحیل است. لذا در صورتی که غفلت بکند و جدش هم متماشی بشود، این کار را نمیتونه انجام بده. شاید او خیال کرده که بار دوم یک تعهد جدید سپرده است، ولی واقع نمیشه. خب، بنابراین روی مبنای اول و دوم و سوم هیچ کدام نمیشود تعهد جدید رو عرضه کرد، ولی رو مبنای این که خیار تعبدی باشد میشه اثر گذاشت. خب، رو از این جهت ممکن نیست. یک اشکالی در مسئله قول فقها بود که میگفتن اطلاق منصرف میشود به فرد بی عیب و اخف و معونه همان است، نظیر انصراف اطلاق به وجوب تعیینی نه تخییری، یا انصراف اطلاق به وجوب عینی نه کفایی. یه اشکال ضمنی اونجا مطرح است که حالا اجمالا اشاره میشه و پاسخ داده میشه. بله، اگر باشه، ولی این در صورتی که تعبد باشه مستلزم محال نیست. چرا؟ برای این که اینا دو شیء هست، وقتی دو شیء شدن موضوعا منتفیست، مثل این نیستن کما سهی از هر انشاءالله. اما اگر چون چه با تعبد نباشه، رو غرائز و اغلا باشه، شرط زمینی باشه، همون شرط زمینی رو بخواهن تصریح کنن میشه اشتها مثل این. ولی اگر تعبد باشه واقعا بینشون فرق است، دیگه مثل این نیستن. خب، اون اشکالی که در خلال مسئله تقریر اطلاق بود این است که ما قبول کردیم که اگر طبیعتی متساویت الاقدام بود، انطباق طبیعت و افراد یکسان بود، اندراج افراد تحت طبیعت یکسان بود، اینجا اطلاق دارد و مطلقا منصرف می شود به اونی که اخف و معون است. و این در مقام ما از سنخ اطلاق و امثال ذالک نیست، چون مبی شخصی است. وقتی مبی شخصی بود افراد کثیر ندارد تا شما بگید به کدوم فرد منتهی، بر کدوم فرد، بر اون فردی که اخف و معونت هست منطبق می شود. این اشکال بر اون آقایون شده. پاسخ این اشکال این است به این که درست است که فرد خارجی و موجود خارجی از نظر افراد کثرت ندارد، به اطلاق پذیر نیست، ولی از نظر احوال که کثرت پذیر است و اطلاق پذیر است. همین فرد خارجی گاهی ممکن است صحیح باشد، ممکن است چند حالت دارد دیگه، حالت صحت دارد، حالت عیب دارد، عیبش هم مراتبی دارد، صحتش هم مراتبی دارد. نشان اون که این اطلاق پذیر است این است که تقیید پذیرم هست، که اگر فروشنده گفت من این کارا رو میفروشم، اگر عیب درآمد مال خوده، من از عیب تبری میکنم، یک. یا تصریح بکند به تعمیم، بگوید این کارا رو من میفروشم، چه سالم در بیاید چه معی، این دو. پس سه جور میشود این کارا رو فروخت، یکی با تبری از عیب، یکی با تصریح به تعمیم، یکی با تصریح به صحت. این حالات دیگه. پس اگر این فرد خارجی از در سعی فردی دارای افراد نبود و مطلق نبود، از در سعی حال دارای احوال هست و مطلق هست، پس این اشکال وارد نیست. خب، روی هیچ کدام از این مبانی سگانه تصریح به اشتراط اثر جدید ندارد. بریم به سراغ بیان مرحوم آشرام دوسن رضوان الله علیه. ایشون میفرمان به این که تصریح به اشتراط کار جدید انجام نمیدهد. چرا؟ چون تصریح به اشتراط معناش این است که این وصف به این موصوف مرتبط است. اون اشتراط ضمنی هم که بیان ارتباط این صفت به این موصوف، خب یک صفت خارجی، یه موصوف خارجی که دیگه دوتا ربط ندارد که، با اون اشتراط ضمنی ربط این صفت را با این موصوف بیان کردید، گفتید این کالا باید دارای وصف صحت باشد. خیلی پس ربطش رو تثبیت کردید. با تصریح به شرط میخواید این ربط را متعدد کنید، یعنی یک صفت دو تا ربط دارد به موصوف، یک موصوف دو تا پیوند را از طرف صفت خود میپذیره، یا یک صفت بیش از یک ربط ندارد دیگر. شما اون ربط را با شرط زمینی بیان کردید، دیگه دو تا ربط ندارد که. این اشکال اول مرحوم آشرامدی زنرال. اشکال دومشون این است که درست است که تعدد خیار ممکن است، برای اینکه یک شیء هم در یک جای ممکن هم خیار مجلس باشد، هم خیار حیوان باشد، هم خیار قبل. اگه کسی گوسفندی را خریده و مغبون شده، گران خریده، سه تا خیار داره در اینجا دیگه، مادامی که در مجلس عقدن خیار مجلس داره، چون مبی حیوان از خیار حیوان داره، چون گران خریده خیار قبل داره. ما قائلیم با اینکه ممکنه چند خیار در یه معامله باشه، هیچ معذوری ندارد. اما اینها تفاوت دارن، خیار مجلس با خیار قبل، با خیار حیوان، موضوعاً، محمولاً، ملاکاً، جهتاً، اینا فرق دارن. زمانشون فرق میکنه، جهتشون فرق میکنه، ملاکشون فرق میکنه. اما دو تا خیار عیب فرض ندارد، مثل که دو تا خیار مجلس فرض ندارد، دو تا خیار حیوان فرض ندارد. شما بر اساس اون شرط ضمنی خیار عیب پیدا کردید، دوباره تصریح بکنید این خیار ثانی با چه حاصل میشه؟ هر خیار ثانی با خیار اول چیه؟ این دو تا اشکالی است که برای شما رضوان الله علیه داره. لکن هیچ کدام از این دو بیان رو گفتن وارد نیست. اما اولی که فرمودید شرط ضمنی ربط وصف و موصوف رو بیان کرده، شرط صریح دوباره نمیتواند اون ربط را تبیین کند، میگن این چنین نیست. اون شرط ضمنی وصف را آورده تا با او قرار رفت بشود، این شرط صریح خیار را آورده که اگر در تخلف اون وصف تخلف کرد، این شخص مشتری خیار داشته باشد. اون برای قرار زدائی است، این برای اثبات خیار است. پس دو تا کار است، یکی ربط وصف با موصوف است، یکی تعهد که بایه میگوید من متعهدم که این را مرتبطاً تحویل بدم، که اگر این تعهد عمل نشد شما خیار داشته باشید. خب پس بنابراین اگر پیام و شرط سری و شرط ضمنی یکی میبود، بله حق با شما، ولی پیام شرط ضمنی برای قرار زدائی است که بیانگر ربط وصف به موصوف است، که این کارا این صفت دارد تا مشتری بدونه داره چی میخره. شرط صریح برای تعهد است، نه صرف ارتباط. اونجایی که وصف میکنن فروشنده با الغام هی سفارش میکنند، هی تمدید میکنند، هی ترویج میکنند از کالای خودش که همچه هست و خوشمزه است و شیرین است و شفاف است، این همه وصفه دیگه. بر فرض خلاف درآمدی کسی خیار و تخلف ندارد که، مگر به صورت تعهد باشه. خب هندونه رو پشت سر هم فرو میبره و پشت سر هم با همین اوصاف دارم بیان میکنن. حالا البته خلاف درآمد، خلاف درآمدی خیار ثابت نیست، مگر اینکه کسی تعهد بگیرد و اون تعهد با شرط صریح است. پس بنابراین دو تا ربط از یک سنخ نیست تا اشتباه مسلم باشد. از همین جا هم میتوان به اشکال دومشون و فرمایش دومشون هم پاسخ داد، و اون است که ملاک ها در اینجا فرق میکنند. اون اولی که خیار ملاک آورده، مثلا ملاک تخلف وصف است که باز اختلط تخلف شرط است، این یکی خیار عیب می آورد که احکام خیار عیب با خیار تخلف شرط فرق بکنه. البته این بیان کمک گرفتن از فرمایش برای مصمم کاظم رضوان الله است. ولی اندت تحلیل اگر ما قائل شدیم به اینکه خیار عیب تعبدی نیست به بنای اغلاست، این شرط صریح مثل شرط ضمنی است، کار جدید نمی کند. خب نشانش هم همین مثالی است که بارها ذکر میشه، در کشورها و در شهرها و در منطقه های چند ملیتی همه یه جور عمل میکنن. یعنی اگر یک مسلمان، یک یهودی، یک مسیحی، یک مجوس، یک ملحد، این پنج نفر رفتن یه میوه خریدن، اگر این میوه معیب درآمد همه یه جور میان پس میدن. این تو نیست که مسلمان بگد ما چون خیار عیب داریم تعبدن، و اون یکی یهودی بگد که ما چون خیار عیب داریم نسخ خاص نداریم، مسیحی جور دیگه بگد. نه، غرائز و غلائل از که شرط زمینی باشه، بر اساس شرط زمینی تعهدم هست، بر اساس تعهد خیار تخلف شرط داره، بازگشت همه اینها به خیار تخلف شرط است. منتها تصریح این، یعنی اگر صریحا این شرط ذکر بکنن تأکید هست، نه چیزی دیگه. فتحصل که چهار مبنا در کار بود. یکی مبنا شیخون الاستاد بود که فرماش بر واینه آینه این هاست، یکی هم فرماش مرحوم شیخ بود، یکی هم فرماش سایر فقها بود، یکی هم مسئله خیار تعبدی بود که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه و هم فکر شاخشون قاید. این فرعی هم که اخیراً مطرح شد برای این بود که آیا شرط ضمنی اثر جدید دارد، مؤسس است یا مؤکد. به این نتیجه رسیدیم که صراحت شرط، تصریح به شرط تأسیسی نیست، تأکیدی هست. حالا از برخی از روایات مسئله می شود همین معنا را به عنوان تأیید و کمک استفاده کرد که شرط صریح اثر خیار جدید نمی آورد و تأکید حرف قبلی است. و اون روایتی است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 108 باب 6 از ابواب احکام العیوب ذکر میکنند. این با اینکه جزء خیار است و خیار عیب محسوب می شود، این در باب احکام ابواب الخیار ذکر نکردن، این در باب احکام العیوب ذکر کردن. روایت اول باب 6 از ابواب احکام العیوب این است. این روایت رو هم مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، منتها طریق کلینی به علی ابن ابراهیم مخصوص خود کلینی است، طریق شیخ طوسی به علی ابن ابراهیم مخصوص خود شیخ طوسی است. مرحوم شیخ طوسی به طریق خاص خودش از علی ابن ابراهیم نقل کرد، مرحوم کلینی هم به طریق خاص خودش از علی ابن ابراهیم نقل کرد. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن عرار عن یونس فی رجل نشترا جاریتن الا انها عذرا فلم یجدها عذرا. بعد از نکاح معلوم شد که عذرا نبود، خب بس بعد از تصرف معلوم شد این عیب دارد دیگر. این را از حضرت سوال کرد، چون آخه از دو جهت نقل شده است، از دو جهت نقل شده است، و ثانیاً به وسیله بزرگان دیگر هم مورد قبول شد، اینطور نیست که تضعیف شده باشد. از چند جهت جز مشایخ این بزرگان است، یک تضعیف نشد ولی ممکن است برخی ها به صراحه او را توصیح نکرده باشند. فرمود به این که شرط، عنایت فرمایید، شرط کردن که عذرا باشد. انفی رجل نشترا جاریتن الا انها عذرا، یعنی به شرطی که عذرا باشد، نه اینکه به زعم انها عذرا باشد. اگر به زعم انها عذرا باشد، این از بحث شرط بیرون است. و عنوان بحثی هم که فقها دارن از این روایت استفاده کردن، و همچنین عنوانی هم که مرحوم صاحب وسائل برای این روایت آورد، این است که شرط عذرا بودن هست. عنوان باب این است: باب و ان من اشترا جاریتن و شرط البکارته فزهر سبق و سیوبه کان له الرد العشق. معلوم شد که قبلا سیب بود. خب معلوم شد که اون چی که از این روایت برمی آید شرط عذرا بودن است. به فقها ها هم شرط فهمیدن، محدثین هم شرط فهمیدن. عنوان باب هم این است که به شرط البکاره. پس اون چرا که در سؤال یونس آمده است که فی رجل نشترا جاریتن علا انها عذرا، روی گمان نیست، به گمان این که این عذراست، نه رو شرط انها عذراست، برای اینکه این تأثیر به سزایی دارد که مربوط به مسئله ما بشد، که مسئله اینکه شرط صریح شد، شرط صریح شد که این وصف صحت داشته باشد و الان فاقد شد. خب فلم یجدها عذرا، قال علیه السلام یرد علیه فضل القیمه اذا علم انه صادق او علم انه صادق. اگر با یه فهمید بر او ثابت شد که این مشتری راست میگوید، با تفاوت بدهد، فضل را بدهد. حالا فضل را هم اون ما به تفاوت را هم در بحث عرش مشخص کردن که صحیح را غیبت میکنن، معیب را غیبت میکنن، نسبت را میسنجن، همون نسبت را از سمن کسب میکنن. خب این روایت مؤید آن است که این شرط اثر جدیدی نمی آورد. چرا؟ چون اگر این شرط اثر جدید بیاورد، خیار تخلف شرط است، خیار تخلف شرط باید رد بشه، یعنی بتونن برگردونن. چرا حضرت فرمود الا ولابد باید نگه داره؟ خب این که سیب بود و مطابق با اون خواسته این شخص هم که نبود، خیار تخلف شرط هم رد میاره دیگه، چرا نتونست رد بکنه؟ معلوم میشه به این که این تصریح کار جدیدی رو به همراه نداره، همون شرط ضمنی که بود همون را دارد. به شرط ضمنی هم شما در این موارد میگه بر اساس ای بس بنابر این مسئله خیار تعبد، با اینکه تصریح شده به شرط به بکارت معذرت اثر نکرد. معلوم میشه این تصریح مؤسس نیست، منتها این شبهه هست. بسیار خوب، اگر مؤسس نبود و مؤکد بود، اون شرط ضمنی مگر رد نمیاره؟ این معلوم میشه اصلا کار جدید، نه تنها کار جدید نمیتونه بکنه، کار قبلی هم نمیتونه تایید کنه. اگر شرط ضمنی حق رد میاره، این شرط صریح هم باید همون رو بیاره، چیز جدید نباید بیاره. بسیار خوب، مؤکد همان است. شما میخواهید با این روایت ثابت کنید تأکید است نه تأسیس، در حالی که با این روایت نه تأسیس ثابت میشود نه تأکید. شما قبلی رو قبول کردید به این که شرط ضمنی هست، خب شرط ضمنی خیار رد میاره دیگه، مگر اینکه بگویید اصلا در این گونه از موارد در مسئله این اتش جدش عیوب نیست. اگر جز عیوب نبود، تمسک به این روایت در بحث ما روا نیست. کسی بگوید عذرا بودن و سیوبه، اینا فرق نمی کند، حالات مختلف مبیع است و عیب نیست، وقت از بحث ما بیرون. اگر از بحث ما بیرون شد، نمیشد به این روایت مراجعه کرد برای تأیید. ولی اگر سیوبت را عیب دانستیم، عذرا بودن را صحت دانستیم و خیار تخلف شرط رد آور است، اینجا شما بسیار خوب شرط صریح اثر نکرد، تأیید همون شرط ضمنی بود، ولی شرط ضمنی که قبول کردید که منتها این باید که در تتمه بحث، چون بحث خیار عیب تازه وارد شدیم، عمده اون روایاتی است که میگوید که خیار عیب با سایر خیارات فرق جوهری دارد، خیار سایر خیارات زیر خیار مخیر بین رد و امضا است، در اینجا مخیر بین رد و امضا مع العرش است، منتها عرشگیری در ردیف اونها نیست، در طول اونهاست. اگر تصرف کرد، این تصرف حق رد را ساقط می کند و این شخص باید قبول کند، حالا یا رایگان یا مع العرش. این حرف جدیدی که روایات در مسئله خیار عیب دارد. پس این اشکال هست که اگر شما خواستی به وسیله این روایت تأیید کنید به اینکه شرط سری صراحت شرط اثر جدید نمی آورد، بلکه تأکید همون اثر شرط زمینی است، اون اشکالی است که خب شرط زمینیتون پس چه اثر که اثر نکرد، چون شرط زمینی برای خیار میانه دیگه، خیار حق رد داره دیگه. آیا این تصرف مسقط خیار است و این تصرف است؟ اگه این باشه بله، حق با شماست و این مطابق قاعده است. خیار عیب رو بنای اقلاس یک، بین رد و قبول و نکول است دو، تصرف مسقط است سه، اینجا هم ترمز. ببینیم حالا این هست یا این که مربوط به مطلب دیگه. والحمدلله.